A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این دومین میان مثلثی این پادکسته. توی این پادکست به طور کلی من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو توی زندگی تجربه کردن و سعی دارم دنیا رو از نگاه فرد آزار دیده بدون نتیجه گیری و قضاوت نشون بدم. و اما توی میان مثلثی چه اتفاقی میفته؟ توی این سری قسمت ها من از یک فرد متخصص دعوت میکنم که مهمان رادیو مثلث باشه تا بتونیم کنار روایت ها و مثلث هایی که منتشر میشه اطلاعات جامع و مفید مربوط به این موضوع رو هم داشته باشیم. قبل از اینکه برم سراغ معرفی مهمونمون، میخوام یک موضوعی رو باهاتون در میون بذارم. احتمالاً اگر توی ایران زندگی میکنید، در جریان اوضاع خیلی بد اقتصادی کشور هستید. این اوضاع خیلی بد متاسفانه حتی روی ساخت پادکست هم تأثیر خودش رو گذاشته. یادم روزی که ایده رادیو مثلث داشتم، میدونستم که چقدر دوست دارم این کار رو با تمام جون و دلم و البته با پرداخت همه هزینه‌های مالی توسط خودم انجام بدم. همطور که تا امروز هم این اتفاق افتاده. یادم حساب کردم که این شبیه هزینه ماهانه مراجعه به روانشناسه و کاملا هم شبیه اون حالم رو خوب میکنه و در راستای دغدغه‌ای که دارم. پس چرا براش هزینه نکنم؟ حالا این هزینه که میگم اصلا چیه؟ این هزینه شارژ ماهانه اکانتیه که باید به سایت میزبان پادکست پرداخت بشه. در واقع وجود این اکانت توی سایت میزبانه که اپیزودهای هر پادکست رو روی اپلیکیشن های پادکست قابل دسترس میکنه. خلاصش اینه که اگر شما توی یک سایت میزبان اکانت نداشته باشین، اساساً هم نمیتونین چیزی به نام پادکست داشته باشین. و خب طبیعتاً این سایت‌های میزبان همه خارجی هستند و پرداختشون هم به دلاره. حالا با این بالا رفتن سرسام‌آور دلار، حساب کتاب سرانگشتی بقیه ماجرا با شما. خلاصه با کلی بالا پایین و حساب کتاب به این نتیجه رسیدم که یک لینک حمایت مالی بسازم که اینجوری هم کسایی که دوست دارن از رادیو مثلث و کاری که انجام میده حمایت کنن امکانش رو داشته باشن، همین حمایت مالی مستقیماً کمک هزینه شارژ اکانت میزبان پادکست باشه. اینطوری احتمالاً هم افرادی که دوست دارن توی این کار سهیم باشن خوشحال خواهند بود، هم بخشی از این فشار مالی از روی شونه های من برداشته میشه. البته لازمه که بدونید گوش دادن به رادیو مثلث مثل هر پادکست دیگه‌ای کاملاً رایگانه و حمایت مالی شما 100% اختیاری و از روی میل و علاقه خودتون به انجام این کاره. من لینک حمایت مالی از رادیو مثلث رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم. این لینک هم درگاه پرداخت به ریال داره، هم یورو و هم بیت کوین. بنابراین هر جای دنیا که هستید از طریق همین لینک میتونید از رادیو مثلث حمایت مالی کنید. اینم بگم که عدم حمایت مالی شما از رادیو مثلث باعث نمیشه که شما توی این کار سهیم نباشین. به ازای هر باری که گوش میکنین به این پادکست و اونو به دوستاتون معرفی میکنین، یک حمایت معنوی خیلی بزرگ از رادیو مثلث انجام میدین و قطعا توی این کار سهیم هستین. و اما مهمان دومین میان مثلثی، خانم فاطمه باباخانی، فعال مدنی حوزه زنان و پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل هستند. و توی این قسمت قراره که با هم در مورد مسائل حقوقی و قضایی مربوط به بحث تجاوز و آزار جنسی در ایران و با توجه به قوانین حاکم بر کشور صحبت کنیم. فاطمه جان سلام، مرسی که اینجایی، خوشحالم که تونستیم این صحبت رو با هم داشته باشیم. به نظرم برای شروع یه معرفی از خودت به ما بده.
سلام به دوستان شنونده عزیز، من فاطمه باباخانی هستم، فعال مدنی حوزه زنان، پژوهشگر، مدرس و پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل.
مرسی، خیلی هم عالی. خب میخوای قبل از این که من سوالامو بپرسم خودت یه توضیح کلی در مورد این که امروز میخواییم راجع به چی صحبت کنیم بدی؟
من ممنونم از شما و دغدغه‌مندیتون. با توجه به داغ شدن بحث کنشگری در برابر آزار جنسی و افشاگری درباره تجاوز جنسی در داخل ایران، مشابه حرکت‌های جمعی که در خارج از کشور هم اتفاق افتاده، اینکه چه رفتارهایی تحت عنوان آزارگری جنسی قرار می‌گیره و یا ماهیت اساسی تجاوز جنسی چی هستش، چطور میشه اونها را اثبات کرد و رفتارهای صحیح و درست برای مقابله با تجاوز و آزارگری جنسی کدام ها هستند، میخوام دربارش صحبت کنم. قانون مجازات اسلامی ما به عنوان منبع برخورد و مجازات رفتارها و افعال غیرقانونی جنسی یک منبع دقیقی هستش که به جرم‌انگاری جرایمی از این دست می‌پردازه. چه رفتارهایی رو ما تجاوز به حساب میاریم، چه رفتارهایی رو آزارگری جنسی به حساب میاریم، در این قانون بهش پرداخته شده. در ابتدای امر میخوام این رو بگم که ما لفظی به عنوان تجاوز در قانونمون به هیچ وجه نداریم. آنچه در قانون مجازات اسلامی درباره این رفتارها آورده شده، زنای به عنف یا زنای به محارم یا آزار خیابانی و یا رابطه نامشروع هستش. خب آزارگری جنسی در اماکن عمومی تحت عنوان آزار خیابانی میشه نام برد ازش، مثلا فحاشی یا لمس و رفتارهای مشابه در فضای عمومی نظیر بیمارستانها، ادارات دولتی، هتلها، نمایشگاهها، معابر عمومی، خیابانها، مسافرخانهها، کافه قنادیها و اتوبوسها و غیره و غیره، همش تحت عنوان آزار خیابانی به حساب میاد که مجازات اون حبس از 2 تا 6 ماه یا شلاق تا 74 ضربه هستش. خب پس در قدم اول برای آزارگری جنسی در معابر عمومی ما این قانون رو داریم. در بعد بعدیش که شامل تجاوز و اقدام به رابطه جنسی با زور و خشونت، قوانین جزایی ما میاد مفهوم زنای به عنف رو معرفی میکنه. یعنی تجاوز در قوانین کیفری زنای به عنف نامیده میشه. خب زنای به عنف یعنی چی؟ یعنی هر نوع رابطه جنسی بین زن و مردی که با هم زن و شوهر نیستند. این رابطه جنسی در حالتهای مختلف میتونه اتفاق بیفته. ببینید در قضایای اخیر، در افشاگری‌های اخیر، یکی از پرونده‌های خیلی مهمی که حتی میشه گفت یکی از پرونده‌های مهم تجاوز در طول تاریخ ایران میتونه به حساب بیاد، با شکایت 30 زن آغاز شد و در نهایت منجر به افشاگری در مورد 300 مورد تجاوز شد. چرا این زنان به مدت طولانی سکوت کردند درباره ظلم و ستم جنسی که بر اونها روا داشته شده؟ این یه سوال خیلی مهم هستش که برمیگرده به خیلی چیزها، از جمله اینکه قوانین ما کارآمدی کافی رو ندارن، یا اینکه در فرهنگ ما قربانی تقبیح شده. یعنی چی؟ یعنی همیشه و همیشه بار اصلی جرم بر دوش قربانین گذاشته شده. یعنی به قربانی گفتن تو حتما یه کاری کردی که این کارو باهات کردن، تو حتما یه چراغ سبزی نشون دادی، تو باهاش رفتی خونش، تو باهاش رابطه صمیمانه داشتی، یک طوری وانمود کردی که اون گمان کرده که میتونه باهات مجاز هستش باهات رابطه جنسی داشته باشه، یا باهاش مشروب خوردی، یا باهاش مهمونی رفتی، یا توی خونش موندی، و همه و همه این موارد باعث شدن که قربانی مجبور بشه به سکوت. عوارض و پیامدهایی که همیشه از طرف فرهنگ عامه و اجتماع ما تحمیل شده به زنان و دختران ما باعث شده که اونها به خاطر آن مفهومی که ما توی عرف به عنوان آبرو میشناسیمش ترجیح بدن سکوت کنن. چرا؟ چون اساساً اثبات جرم واقعا سخته و خب خودشون رو در معرض اتهام نمیخوان قرار بدن، ترجیح میدن که با اون رنجی که از اون رابطه اجباری تحمل کردند سالها مدارا کنن، کنار بیان، ولی حرفی در موردش نزنن. این جریان اخیر باعث شده که خیلی ها از پنهان‌ترین زوایای زندگیشون حتی در خردسالیشون بیان پرده بردارن. نزدیک به یک ساله من با موارد متعدد خشونت جنسی و تجاوز آزارگری جنسی مصاحبه داشتم. زنون و دختران کم سن و سال یا بزرگسالی که می اومدن و درباره تجربه تلخشون، چه در دوران کودکی از طرف محارمشون و چه در بزرگسالی ناشی از دزدیده شدن توسط راننده تاکسی، یا تعرض توسط همکارشون، یا تعرض توسط دوست همسرشون، یا غیره و غیره برای من می نوشتن و توضیح می دادن. همشون روایت های دردناکی داشتن، همشون با گمان به این که نمی تونن اثباتش کنن سکوت کردن، و همشون هنوز هم که هنوز با وجود اینکه در بعضی موارد بیشتر از 15 یا 20 سال از واقع گذشته بود، همون رنج ابتدایی رو در نهاد خودشون و روان خودشون داشتند. همه اینها باعث شد که بیشتر به قوانین کیفریمون توجه کنیم. برمیگردم به بحث اول که زنای به عنف در قانون ما چطور با چه ماهیتی معرفی شده و تا چه اندازه دامنش گستردگی داره. گفتم که زنا یعنی رابطه جنسی بین زن و مردی که با هم زن و شوهر نیستن. عنف یعنی خشونت و زور. زنای به عنف یعنی رابطه جنسی توأم با خشونت و زور. طبق قوانین کیفری ما زنای به عنف زمانی محقق میشه که اولا بین مرد و زن رابطه علاقه زوجیت وجود نداشته باشد، یعنی همسر فرد نباشه، یک فرد بیگانه باشه، حالا یا دوستش باشه، یا یک مسافرش باشه، یا شاگردش باشه، یا هر کسی دیگه. دومین مؤلفه اثبات جرم این هستش که با زور باشه. خب البته قانون مجازات اسلامی در اصلاحات سال 1392 خودش یک تبصره اضافه کرد به ماده 224 که به نظر من جای واقعا امیدواری داره که یک به نوعی حمایت زیادی از قربانیان تجاوز کرده. ببینید این تبصره میگه که هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. یعنی چی؟ یعنی الان دیگر زنان و دختران ما در معرض این اتهام نیستند که تو چرا خونه اون بودی؟ چرا مست بودی؟ چرا در خواب بودی؟ چرا بیهوش بودی؟ این خیلی از مواردی که ما داریم در بحث تجاوز اغلب در لیوان شربتشون یا آب میوه‌شون با داروی خواب‌آور و داروی بیهوشی بیهوش شدن و وقتی به هوش اومدن خودشون رو برهنه و با بدن درد در جایی دیدن که اصلا نمیدونستن چجوری به اونجا رفتن، مثلا توی ماشین شخص از هوش رفتن و در خونه شخص یا در یک ویلایی باقی جایی به هوش اومدن. خب همه قربانی ها این ترس رو دارن که ما خودمون سوار اون ماشین شدیم یا ما خودمون به اون خونه رفتیم، ولی قانون حمایت میکنه. یعنی به خونه کسی رفتن یا در یک جمعی مهمان بودن یا استعمال مشروبات الکلی جوازی نمیشه برای یک فرد که به آن زن یا آن دختر تجاوز کنه. در هر صورت قانون از این قربانی حمایت میکنه. ببین خیلی از کیس هایی که من باهاشون صحبت کردم از ترس اینکه مورد مؤاخذه قرار میگیریم که چرا رفتیم خونه اون مرد، چرا تو مهمونی بودیم، چرا مشروب خوردیم، چرا خوابمون بود، از ترس همین قضاوت ها مراجعه نکردن به نیروی انتظامی، پزشکی قانونی یا دادگستری، یعنی پیگیری نکردند. این عدم پیگیری سبب میشه که آن فرد متجاوز یک پشتوانه فکری و منشی داشته باشه برای اینکه بله همه مجبورن سکوت کنن و من میتونم این زنجیره تجاوز رو بارها صدها بار ادامه بدم و گستردش کنم. میخوام بگم که قانون با تغییرات اخیرش اومده حمایت کرده از دختران و زنانی که در وضعیت‌های خاص مورد آزار یا تجاوز قرار می‌گیرند. نکته دوم اینه که باز تو همون تبصره آورده و گفته که دختران نابالغی که روبوده میشن یا تهدید میشن یا ترس ارعاب از طریق ارعاب یعنی ترسونده شدن وادار به رابطه جنسی میشن یا حتی مورد اخبال و فریب قرار می‌گیرن اگر مردی به دختری یا به زنی وعده ازدواج بده و از این طریق با او رابطه جنسی داشته باشه و بعداً اون دختر یا زن متوجه بشه که این وعده فریب بوده، میتونه باز شکایت کنه و این رفتار اون مرد در حکم زنای به عنف هستش. خب این همه میگیم زنای به عنف چجوری تحقق پیدا میکنه؟ متاسفانه شرط اصلی تحقق زنا دخول هستش، یعنی باید آلت مرد در آلت زن به اندازه ختنگاه وارد بشه، در غیر این صورت زنا تحقق نیافته. خب اگر که زنا تحقق نیافته باشه و دخولی صورت نگرفته باشه ولی لمس باشه یا مثلا قربانی رو وادار کرده باشه متجاوز که مثلا رابطه دهانی باهاش داشته باشه یا لمسش کرده باشه و نظایر این، اون موقع حکم قانونی چیه؟ خیلی جالبه در اینجا ما این رو داریم که رابطه نامشروع محقق شده بر طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی. خب مجازات رابطه نامشروع چیه؟ مجازات رابطه نامشروع شلاق تا 99 ضربه. خب فرق بین رابطه نامشروع که حالا اجباریه دیگه، از روی میل نیست، ما اینجا وقتی داریم درباره رابطه نامشروع صحبت میکنیم از رابطه نامشروع اجباری صحبت میکنیم، یعنی یک طرف تمایلی به وقوعش نداشته. خب اینجا یه تفاوتی که وجود داره، اولا به سبب اینکه اثبات زنای به عنف سخته، در اغلب موارد شکایت ها منتهی میشه به صدور حکم رابطه نامشروع. خب خیلی وقت ما میبینیم که این شلاق چون تعزیری هستش، مجازات حدی نیست، ممکنه که با مجازات نقدی جایگزین بشه. خب این یک ایراد بزرگ هستش که باعث فرار متجاوز از جنایتی که انجام داده میشه. ولی برای خود زنای به عنف چجوری میشه اثباتش کرد؟ یک، فرد متجاوز خودش بیاد اقرار کنه، که خب این خیلی کم اتفاق، بعیده به نظر من. دو، فرد متجاوز در حین تجاوز چند نفر شاهد وجود داشته باشن، یا 4 نفر شاهد مرد یا 3 نفر شاهد مرد، 2 نفر شاهد زن در حین دخول دیده باشه این جنایت رو، که خب این هم میدونیم که واقعا بعید به نظر میرسه و وقوعش خیلی سخته. مورد بعدی علم قاضیه، که خیلی مهمه و در اکثر موارد ما میبینیم که با همین علم قاضی اون زنای به عنف احراز میشه در دادگاه و میشه قابل اثبات خواهد بود. این علم قاضی یعنی چی؟ علم قاضی یعنی هر چیزی که باعث بشه قاضی یقین پیدا کنه که این فعل به وقوع پیوسته. مثلا چی؟ مثلا همون گواهی پزشکی قانونی که از لباس و بدن قربانی نمونه برداری شده. خب مایه منی که در واژن یا روی پوست بدن یا روی لباس قربانی وجود داره، یا بزاق دهن متجاوز که روی بدن فرد آسیب دیده و قربانی وجود داره، یا موی فرد متجاوز که لای ناخونهای قربانی وجود داره. بنابراین هر چیزی که از صحنه جرم به دست بیاد میتونه کمک کنه برای اثبات جرم، و این رو ما تحت بحث علم قاضی میتونیم بهش بپردازیم. مورد بعدی قسم هستش، امارات و قسم هستش، که حالا اون بحث قسم خیلی بحث طولانیه، باید چند تا قسم باشه و شرایطش چجوری هستش و معمولا بهش توسل نمیشه. گفتم همونطور که گفتم اکثرا با علم قاضی محقق میشه. در ادامه میخواستم درباره چند تا نکته خیلی مهم صحبت کنم که کمک میکنه که اثبات بشه جرم تجاوز. ببینید، در من شخصا معتقدم که در مقابل آزارگری جنسی، هر نوع خشونت جنسی و یا تجاوز، باید واکنش نشون داد. سکوت مفید فایده نبوده هرگز. در طول تاریخ اگر سکوت فایده ای داشت، رفته رفته باید تعداد تجاوز ها کاسته می شد. ولی چرا باز ادامه داره؟ نسبت به کودکان، نسبت به گروه های آسیب دیده، نسبت به دختران نابالغ، نسبت به دختران جوان یا حتی زنان، چرا این روند ادامه داره؟ ما می بینیم که سکوت هرگز پاسخگو نبوده. شکستن سکوت طبق اون روندی که هم در داخل کشور هم در نقاط مختلف جهان شروع شده، اون هماهنگی که بین زنان یک پارچه و یک صدا در تمام جهان وجود داره، علتش این هستش که با شکسته شدن سکوت و اقدامات صحیح از راه‌های مختلف میشه به کمتر شدن و امیدوار بودن به توقف تجاوز کمک کرد. یعنی راهکار صحیح همینه. خب چجوری سکوت شکسته میشه؟ یکی از راه‌های، خب من خیلی تاکید میکنم روی این راه، یکی از راه‌های صحیح و درست و اثرگذارش این هستش که فرد آسیب دیده یا قربانی اقدام به شکایت و رسیدگی قضایی به این جریان بکنه. خب این کی میتونه که عملی بشه؟ زمانی که تازه اتفاق افتاده، زمانی که تازه تجاوز صورت گرفته و همه مستندات در دسترسه. خب چیکار میکنه؟ ببینید مستندات موجود به واسطه مایع منی و غیره، بزاق دهان، همه اینها در 24 ساعت اول قابلیت نمونه برداری دارند. یعنی اگر فرد قربانی به آسیب دیده در 24 ساعت اول اقدام نکنه بره پزشکی قانونی برای نمونه برداری، متاسفانه مستندات از دست از خارج میشه. من میپذیرم که واقعا شوک اون واقعه خیلی دردناکه. من با موارد خیلی زیادی صحبت کردم، حتی 3 سال بعد از اون قضیه هنوز هم دردناک بوده روایتش، چه برسه به این که برن اقدام قانونی انجام بدن. ولی من اعتقاد دارم که کافیه به این باور داشته باشه فرد که قربانیه، نه مجرم، نه شریک جرم. اگر فرد خودش این رو بپذیره که من قربانیم، من تقصیر من نیست این اتفاق افتاده، تقصیر همه است به جز من، تقصیر این جامعه است که نگاه فرودستانه داره، که زن رو وادار به سکوت میکنه، که میگه ایراد و اشکال اصلی از تو بوده، تقصیر اون متجاوزه که به خودش اجازه میده بدن من رو بدون اجازه من لمس کنه، تقصیر رسانه ملی که کوتاهی کرده، تقصیر سیستم آموزشی که یاد نداده به کودکان ما که از چنان اعتماد به نفس و ایمان به خودی برخوردار باشن که بتونن از خودشون مراقبت بیشتر بکنن یا در موارد لازم اقدام صحیح رو انجام بدن، نه تقصیر قربانی. قربانی دچار یک رفتار ضد اجتماعی شده از طرف یک فرد بزهکار. من به هیچ وجه متجاوز رو بیمار نمیدونم و مخالفم با اینکه متجاوز رو بیمار معرفی کنیم. این یک روندی که کمک میکنه فرد متجاوز فرار کنه از مسئولیتی که بر عهده‌اش هست. فرد متجاوز اغلب با علم به این که داره یک رفتار ضد اجتماعی انجام میده این کارو میکنه. همیشه هم برای لذت‌جویی جنسی نیست، خیلی وقتها لذت میبره از اینکه اعمال سلطه کنه. یعنی میتونه خیلی راحت به کسایی که با رضایت میتونه باشون رابطه داشته باشه دسترسی داره، ولی اونها رو بهشون توجهی نمیکنه، بلکه دوست داره به موردی با شخصی رابطه جنسی داشته باشه که اعمال زور کنه بهش، اعمال قدرت کنه، با خشونت باشه. یعنی هم دنبال لذتجوی جنسیه، هم دنبال اقتدارگرایی و لذتجویی چی از سلطه‌گری. خب من اینو بیمار نمیدونم، این به ذهکاره و باید مجازات بشه. حالا این که این تربیت در و اعتماد به نفس کافی به زنان و دختران ما داده نشده، این تقصیر اجتماعه، تقصیر فرهنگ عامه‌ایه که ما هممون توش رشد پیدا کردیم و سرکوب شدیم و به ما باید کنار بیای، سکوت کنی و پنهان کنی. من توصیه میکنم که در ساعات اول، اولا فرد خودش رو تشویق و آرامش کنه، سعی کنه که در آرامش به خودش بگه که من یک قربانیم، نه گناهکار. و خیلی سخته ولی باید دوش نگیره. اولین اتفاقی که میفته قربانی برای اینکه از شر اون تکرار اون لحظه در خودش خلاص بشه، خودش رو میشوره، ساعتها خودش رو میشوره. این عزیز دلان من، این اشتباهه. این رفتار باعث میشه آثار جرم به سرعت از بین بره. نباید دستشویی بره، نباید ادرار کنه، نباید مدفوع کنه، نباید دهنشو بشوره، نباید موهاشو شونه بزنه، نباید تنشو بشوره، نباید لباسشو دور بندازه. حتما باید در ساعات اولی به پزشکی قانونی مراجعه کنه، به کلانتری، به نزدیکترین مقر پلیس مراجعه کنه، حتما بخواد که ازش نمونه برداری کنند، حتما در ساعات اولی از قرص ضد بارداری استفاده کنه و از یک فرد معتمد توی زندگیش، یک دوستی که کنارش باشه در اون لحظات، کمک بگیره و بعد در روزهای اولی از یک وکیل متبحر کمک بگیره در حوزه کیفری تبحر کافی رو داشته باشه. به نظر من زنگ زدن و تماس گرفتن با پلیس اولین کاریه که ضرورت داره فرد انجام بده. زنگ بزنه به پلیس اگر که در مکانی که بهش تجاوز صورت گرفته حضور داره و اونجا امن هستش براش و اون فرد از اونجا رفته، همونجا زنگ بزنه و از پلیس بخواد که در محل حضور پیدا کنن. اگر که نه، سریعا از محل خارج بشه و به نزدیکترین مقر پلیس مراجعه کنه. و بعد گفتم که پزشکی قانونی و شکایت قانونی و تماس با وکیل و غیره. یک بعد دیگر هم وجود داره. خیلی ها واقعا به سبب علتهای مختلف نمیخوان شکایت کنن. یک زنی که متأهله، فرزند داره و اگر به سبب اون فرهنگ خانوادگی و عامه‌شون یا قومی یا قبیله‌ای یا محدوده کوچیک محل زندگیشون نمیتونه شکایت کنه و اگر شکایت کنه ممکنه خودش رو مثلا به قتل برسونن یا هر اتفاق دیگری. به نظرم در این موارد بهتر از اورژانس اجتماعی کمک بگیره، از مشاوران اورژانس اجتماعی کمک بگیره. 123 یک نهاد خیلی خوبه که کمک‌های فوری رو برای افراد آسیب دیده میرسونه. به نظر من میتونه اون لحظه از مشاوره‌های اورژانس اجتماعی کمک بگیره. و بهتره که اگر قصد شکایت نداره و هر دلیلی نمیخواد همون روز یا همون لحظه اقدام قانونی انجام بده و بره مراجعه کنه به پزشکی قانونی، یا تردید داره در این باره که آیا میخواد شکایت کنه یا نه، خب بهتره در این موارد افراد آسیب دیده یا بزهد دیده اون مدارک و مستندات لازم برای ارائه به دادگاه رو حفظ کنن. یعنی چی؟ یعنی هر لباس، ملافه، دستمال کاغذی و هر چیزی که آغشته به مایه منی باشه در دمای اتاق خوش کنن و توی پاکت کاغذی نگهداری کنن. دقت داشته باشید که توی کیسه پلاستیکی نه. متاسفانه خیلی از وکلای ما، من بارها دیدم حتی توی لایف های اینستاگرامیشون هی روی تاکید میکنن که توی کیسه پلاستیکی نگهدارید. نه، من با دوستانم که متخصص علوم آزمایشگاهی بودن صحبت کردم و اونها به شدت تاکید دارن که حتما توی پاکت کاغذی، همین پاکت های کاغذی که برای آردیل و اینها استفاده میشه، توی اون نگه دارن و درش رو محکم کیپ کنن. در این صورت حتی 10 سال بعد میتونن از اون لباس زیر نمونه برداری کنن. این خیلی مهمه. من میدونم که خیلی سخته برای یک دختر نوجوان، برای یک زن جوان، برای یک دختر جوان، حتی یک زن میانسال، سخته که پاشن و برن اون مراحل سخت و طولانی قانونی رو طی کنن تا ثابت کنن یک نفر علیهشون چنین جنایتی رو انجام داده. ولی ما هممون یقینا برای هر کدوم از ما ممکن اتفاق بیفته. چرا؟ چون روش‌های مختلف وجود داره برای تجاوز به یک زن. در اغلب موارد از طریق آدم ربایی توی تاکسی یا معابر عمومی اتفاق افتاده. در خیلی از موارد با فریب اتفاق افتاده، یعنی یک مهندس معمار رو، یک طراح نقشه کش رو دعوت کردن به یک محلی، خانم فکر کرده اون خانم مهندس معمار یا طراح نقشه کش فکر میکرده که داره میره یک کار رو ارزیابی کنه و اونجا مورد تعرض فرد قرار گرفته. در خیلی از موارد از سوی محارم مورد تعرض قرار گرفتن افراد، یا از سوی رئیسشون در محل کارشون، از سوی پدرشون، برادرشون، دامادشون، شوهر خواهرشون، شوهر خالهشون و غیره و غیره و غیره. و اون توان و اون باور کافی رو توی اون لحظه فرد نداره. حق میدیم به قربانی که توی اون لحظه اون توان کافی رو نداشته باشه برای این که هم به خودش بقبولونه که این اتفاق افتاده، این اتفاق سخت رو من از سر گذروندم، و هم بخواد اقدام قانونی انجام بده. ما حق میدیم به اون فرد و نمیتونیم اجبار کنیم که حتما باید شکایت کنه. هر کسی پتانسیلش برای برخورد با موانع، مشکلات و بحران‌ها متفاوته. ما هیچ کس رو نمیتونیم بابت این سرزنش کنیم که چرا شکایت نکردیم. ولی میتونیم یاد بدیم به دخترانمون، به دو اطرافیانمون که اگر در چنین شرایطی قرار گرفتن، این آگاهی رو داشته باشن که این اقدامات رو باید انجام بدن، حداقل مستندات رو حفظ کنن و نگه دارن، شاید یک روز تصمیم گرفتن که علیه اون فرد متجاوز و جنایتکار اقدام قانونی انجام بدن، شاید یک روز این توان رو در خودشون پیدا کردن. خب یه عده دیگر هستن که خیلی وقت پیش این اتفاق افتاده، شاید اون زمان آگاهی های عمومی به این اندازه نبوده، مثلا 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش. خب اونها همچنان در درون خودشون با این بحران دست به یقه هستن. چرا؟ چون آثار پیامدهای تجاوز طولانی مدته، مخصوصا اگر به موقعش ترمیم نشه این آثار و جراحات. ببینید این افراد چه کار میکنن؟ خب یک جنبشی اتفاق افتاده، شروع شده در کشور ما، که میان با عنوان سکوت من هم سکوتمون رو میشکنیم و نه به سکوت شروع کردن و درباره اتفاقات تلخی که از سر گذروندن صحبت کردن. خب خیلی ها با این جریان مخالفت داشتن، میگفتن این ممکنه این جریان قربانی انتقام جویی شخصی افراد بشه. یعنی چی؟ یعنی یک سری از زنان بدون اینکه مبنا و مستندی داشته باشن برای بدنام کردن برخی از چهره های هنری، علمی، سیاسی یا ورزشی و غیره و غیره، بخوان که افراد رو بدون وجود مستندات یا افشای هویت خودشون رو بخوان اون افراد رو در معرض اتهام قرار بدن. من سوالم اینه، چرا چند درصد از افشاگری های صورت گرفته بدون مستند و ادله کافی بوده؟ یا چند درصدشون از روی کینه توزی بوده؟ آیا شما یا من همچین اقدامی انجام میدیم؟ نه. ببینید شاید کمتر از 5% در بین تمام موارد اعلام شده ناشی از کینه جویی باشه. شاید کمتر از 5%. آیا ما میتونیم اون 95% رو قربانی 5% بکنیم یا 1% حتی؟ آیا ما میتونیم این کار انجام بدیم؟ من میگم نه. من میگم این جنبش اجتماعی زنان یک جسارتی به زنان داد که به خودشون بگن من در مقام قربانی فقط قربانی هستم. این جنبش به زنان این امکان رو داد که بیان حرف بزنن، حرف بزنن حتی اگر سند کافی نداشته باشن. چرا؟ مثل همین پرونده کیوان امام که الان به 300 مورد تجاوز خودش اعتراف کرده. 30 نفر جسارتش رو داشتن و اون نفر اول جسورترین بود که اومد دربارش صحبت کرد. اینها آیا همشون مستندات کافی دارن؟ فیلم دارن؟ دستمال آغشته به مایه منی دارن؟ بدنشون آثار جرم روشون باقی مونده؟ نه. ولی همشون اومدن صحبت کردن و سیستم قضا با اتکا به این که بیهوده نمیان درباره یک نفر ادعای مشترک داشته باشن ازشون حمایت کرد. در مورد موارد متعدد دیگه هم همینطور، خیلی ها رو ما داریم که علیهشون نفرات خیلی زیادی اومدن ادعاهای مشابه داشتن. ببینید ما به عنوان اعضای این جامعه باید در کنار هم دیگر باشیم تا این رفتار ضد اجتماعی رو متوقف کنیم. تجاوز یک نوع بارز از خشونت علیه زنان در جامعه ما، و اگر ما جلوی این رو الان نگیریم و اگر از قربانیان تجاوز الان حمایت نکنیم و در مقابل متجاوزین الان ایستادگی نکنیم، پس کی میخواییم این جامعه رو اصلاح کنیم؟ پس کی میخواییم به متجاوزین بگیم که بس کنید؟ ما نباید به دخترهامون بگیم که اینجوری لباس بپوش، اونجوری آرایش کن، اینجا برو، اونجا نرو، این کارو بکن، این کارو نکن. نه، ما فقط باید به متجاوزین بگیم که بس کنید، تجاوز نکنید، به زور وارد رابطه جنسی با یک نفر نشید.
یه جا توی صحبتات به اون تبصره‌ای که سال 92 اضافه شده اشاره کردی. حالا با توجه به این تبصره من سوالم اینه که اگر دختری بیاد شکایتش رو اعلام بکنه و خب معلوم میشه که در واقع اتفاقی که افتاده یک شبی بوده که یک مهمونی بوده، در واقع مصرف مشروبات الکلی بوده یا مصرف مواد یا دراگ بوده، و خب با توجه به اینکه تمام اینا کارهایی هستن که توی قوانین اسلامی جرم به حساب میان و به صورت جداگانه مجازات دارن، حالا بیا فرض کنیم که اصلا اون شکایت انجام میشه، مجازات هم انجام میشه و پرونده اصلا بسته میشه، آیا بعد از این قضیه کسی میاد به اون دختر بگه که خب حالا تو به هر حال یک شبی یک وقتی مشروبات الکلی مصرف کردی، مواد مصرف کردی، توی یک مهمونی مختلط بودی و حالا اینم مجازات هایی که به صورت جداگانه برای این کارها هست باید برای تو اتفاق بیفته؟ آیا همچین چیزی وجود داره؟
ببینید، اگر یک زن یا دختر جوان یا دختر نابالغ یا مشابهین در یک مهمانی مختلف حضور داشته یا مست بوده یا مثلا یک مواد مصرف کرده که باعث شده عقلش زایل بشه، یعنی در اون ساعات محدود، حالا با عنوان درگ یا هر چیز دیگه من دقیقا نمیدونم اونها رو، در چنین مواردی قانون نمیاد و دادگاه نمیاد، قاضی نمیاد دست بذاره رو این که تو چرا مست بودی، تو چرا توی این پارتی مختلف بودی، تو چرا اون مواد رو مصرف کردی، تو چرا مشروب خوردی. نه، به هیچ وجه. قانون میاد میگه که این تو، به متجاوز میگه که تو به سبب مست بودن اون زن یا به سبب اینکه در حالت نرمال نبوده یا به سبب اینکه در خانه تو بوده یا به سبب اینکه در اون مهمانی همراه تو بوده، تو جایز نبودی، اجازه نداشتی بهش تجاوز کنی، مگر اینکه خودش اعلام رضایت کنه که اونجا دیگه خارج میشه از بحث تجاوز. ولی هیچ کدوم از اینها دال بر جواز نیست و علاوه بر اون دادگاه هیچ مجازاتی برای اون زن به سبب اینکه توی پارتی بوده یا مشروبات الکلی مصرف کرده یا مثلا مواد مخدره مصرف کرده قائل نمیشه. دادگاه اصلا پیگیر این قضیه نیست. دادگاه فقط و فقط پیگیر این هستش که چرا تجاوز صورت گرفته. پس نباید زنان و دختران ما ترس این رو داشته باشن که ما اگر بریم شکایت کنیم خود ما رو مجازات میکنن و به ما میگن که چرا مست بودی، چرا توی پارتی مختلط بودی، چرا توی اون مکان و محل بودی. نه، همچین چیزی وجود نداره. دادگاه فقط و فقط به اون جرم تجاوز توجه میکنه و لاغه.
چقدر خوب. مورد بعدی که باز من فکر میکنم اطلاعاتمون کمه راجبش اینه که وقتی که تجاوز اتفاق میفته و حالا فرد میخواد شکایت کنه، روند این شکایت رو به چه صورت باید انجام بده؟ مثلا باید به چه کلانتری مراجعه بکنه؟ کلانتری که نزدیک محل سکونتشه یا کلانتری که نزدیک اون محلیه که در واقع اون جرم اتفاق افتاده توش؟ و آیا اصلا با اول باید به کلانتری مراجعه کنه یا اول باید بره پزشک قانونی؟ این به چه صورته؟
بعد از وقوع تجاوز افرادی که میخوان که اقدام قانونی انجام بدن و اقامه دعوی کنن و شکایت کنن از فرد متجاوز، باید به نزدیکترین کلانتری در دسترسشون مراجعه کنن. اولین کار اینه که یا به زنگ بزنن به پلیس که پلیس 110 در محل حضور پیدا کنه یا به نزدیکترین مرکز پلیس مراجعه کنن. بعد از همونجا استارت میخوره و پلیس و اون کلانتری معرفی میکنندشون با یک نامه به پزشکی قانونی و بعد دادسرا و غیره و غیره و غیره. یعنی باید از همونجا شروع کنن، از نزدیکترین کلانتری یا اینکه زنگ بزنن به پلیس 110. ببینید، البته خیلی میگم دیگه رویه یکسانی وجود نداره متاسفانه. در خیلی جاها ممکنه که اهمال وجود داشته باشه، در بعضی جاها ممکنه رفتار غیر حرفه‌ای وجود داشته باشه با قربانی ها، و همه اینها رو میتونن گزارش بدن هم به 110 هم به نهادهای مربوطه در دادگستری. و به نظر من برای اینکه ما این نهادها رو، نهادهای نظامی انتظامی و غذایی رو وادار کنیم که حمایت بیشتری از قربانیان بکنن، باید بخوایم ازشون، باید تأکید کنیم، باید دنبالش بریم، باید اعتراض کنیم بهشون، نقدشون کنیم، نه اینکه کار به زهدیدگان رو کند کنن یا اونها رو مقصر جلوه بدن.
اگر تجاوزی اتفاق بیفته و به واسطه اون تجاوز بارداری به وجود بیاد، در این صورت چه قوانینی وجود داره در مورد اون جنینی که الان به وجود اومده؟
ببینید، در مورد بارداری ناشی از تجاوز، قوانین ما بر اساس فقه و کاملا مشخصه. فقه در هر صورت بعد از حلول روح در جنین اجازه سخت نمیده، فرق نمیکنه که از چه طریقی فرد باردار شده. برای همین هستش که ما تاکید میکنیم در ساعات اولیه حتما از قرص بارداری استفاده بشه، یا در همون روزهای اولیه یا مثلا ماه اول حتما تست بارداری داده بشه و اطمینان حاصل بشه که بارداری اتفاق نیفتاده، و اگر اتفاق افتاده باشه در همون ماه اول باید اقدام بشه، یعنی قبل از 3 ماهگی حتما باید اقدامات کافی و لازم انجام بشه، وگرنه بعد از اون جواز سختش وجود، بعد از 3 ماهگی جواز سختی براش وجود نداره.
و آیا ممکنه که دادگاه یه حکمی بده توی این مایه ها که خب حالا اون زنی که الان بار داره باید با اون فرد متجاوز ازدواج بکنه؟
نه الان این اجباری به ازدواج وجود نداره. کی میتونه با متجاوز خودش ازدواج کنه؟ هیچ کس. واقعا این توان وجود نداره برای شخصی. ولی خب معمولا اینطور هستش که همون در ساعات اولیه اقدام میکنن به استفاده از قرص ضد بارداری، و خب در مواردی که در جاهای دور افتاده این اتفاق میفته که افراد آگاهی کافی ندارن، آره ممکنه منجر به بارداری بشه، این بعدها اثرات خودش رو داره در فرهنگ‌های مختلف، حتی ممکنه قتل ناموسی بشه، چون که خب میان به دخترشون میگن که تو چطور باردار شدی، ممکنه خانواده قوم قبیله بخواد که اون دختر رو تربیت نیست کنه به سبب این اتفاق. برای همین آگاهی رسانی در این مورد که لازم هستش در ساعات اولیه تجاوز، بعد از تجاوز حتما حتما فرد قرص ضد بارداری بخوره، به طور گسترده‌ای توی شبکه‌های مختلف آموزشی و گروه های مختلف در موردش صحبت بشه تا دست به دست بچرخه و همه در حتی دور افتاده ترین نقاط هم مطلع باشن که حتما حتما باید از قرص اورژانسی استفاده کنن که خدای نکرده دچار آسیب های بعدی نشن.
در مورد تجاوز محارم چی؟ چون یک چیزیه که خیلی اتفاق میفته به وفور و خیلی زیاد در قانون کشور ما، چیزی تحت این عنوان اصلا اومده که فرد محرمی بتونه به شما تجاوز بکنه؟ و اگر بله چه قوانینی براش هست؟
ببینید، در همون ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی درباره زنای به عنف صحبت کرده و اومده حکم اون رو اعدام دونسته، مصادیق اون رو، یکی از مصادیق اون رو زنای با محارم آورده، یعنی زنای با محارم هم در حکم زنای به عنفه و مجازاتش اعدامه. فرق نمیکنه برادر، پدر، شوهر، خواهر، پدر بزرگ، عمو، دایی، هر کسی از نزدیکان این کار رو انجام بده با کودک یا با یکی از اقوام نزدیکش، اون هم در حکم متجاوزه و مجازاتش اگر که اثبات بشه به طور کامل در دادگاه صالح، مجازاتش مجازات اعدامه متاسفانه. یعنی اعدامه اگر نبود یقینا جلوی خیلی از این جنایت ها گرفته می شود. ببینید، یه چیزی که وجود داره در زنای با محارم، معمولا زنای با محارم در سنین پایین رخ میده. یعنی یک فرد بزرگسال از خانواده با یک فرد نابالغ خانواده وارد رابطه جنسی میشه. معمولا برای دخترها بین 6 تا 13 سالگی اتفاق میفته. یعنی زمانی که اصلا درکی از رابطه جنسی و مفهوم اون و علت اون ندارن، نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته، خیلی کم سن و سال هستن، معمولا با تهدید صورت میگیره که اگه بگی میکشمت، اگه بگی اینجوری میکنم، اگه بگی میبرمت گم و گورت میکنم، اگه بگی همه ازت بعدشون میاد. و خب بچه ها درکی از این رابطه ندارن، قربانیان ساکت هستن، نمیتونن در موردش صحبت کنن و چون اغلب فرد متجاوز از نزدیکترین اشخاص بهشون هست، دچار نوع بی‌اعتمادی اساسی میشن، نمیتونن به کسی اعتماد کنن و دربارش صحبت کنن و خودشون رو سرزنش میکنن که خب حتما من یه کاری کردم که این داره منو اذیت میکنه. میدونن داره اذیت میکنه اون فرد اونها رو، ولی نمیدونن این ماهیت این اذیت و آزار یعنی چی، چه کار داره باهاشون انجام میده. خب اغلب چون نمیدونن چه اتفاقی داره میفته، هیچ وقت نمیرن که به کسی بگن یا نمیتونن که برن شکایت کنن و میبینین که متاسفانه سالها مورد آزار جنسی قرار میگیرن، سالها بهشون تعرض و تجاوز میشه و در آخر بدون اینکه اثبات بشه رنگ کهنگی میگیره و درون خودشون مدفون میشه این قضیه.
در مورد تجاوز به کودکان این روند چجوری طی میشه با توجه به اینکه اون کودک، حالا یا کودک یا افرادی که زیر 18 سال سن دارن، اگر بخوان شکایت بکنن با توجه به اینکه زیر سن قانونی هستن چجوری میتونن این کار رو انجام بدن؟
اگر فرد کمتر از 18 سال بخواد شکایت کنه میتونه از ولی یا قیمش کمک بگیره، یعنی حتی اگر ما یقین داشته باشیم که به یک کودک خردسال توسط پدرش برادرش تجاوز صورت گرفته، سایر اعضای خانوادهش مثلا جد پدری یا مادرش میتونن یا قیمش یا سرپرستش میتونن علیه فرد متجاوز از طرف اون کودک اقدام قانونی انجام بدن و اقامه دعوی کنن.
خب فکر میکنم یه چیزی که خیلی آمون میدونیم اینه که بحث تجاوز به مردان خیلی کم بهش پرداخته میشه و با اینکه تجاوز به زنان و کودکان خب تعدادش خیلی بیشتره، اما نادیده گرفتن بحث تجاوز به مردان هم در واقع همیشه مطرح بوده. خب ما اینو که میدونیم توی جامعه و اطراف خودمون میتونیم این رو ببینیم، اما توی قانون چجوری؟ آیا قانون همین عدم حمایت رو داره یا فقط تمام این قانونهایی که نوشته شده برای زن هاست؟ قانونی هست که در واقع مردان هم اگر مورد تجاوز قرار بگیرن میتونن طبق اون شکایت بکنن و بهش رسیدگی میشه؟
زنا نسبت به مردان، زنا یقینا تجاوز فقط به کودکان و زنان صورت نمیگیره. لواط یکی از مصادیقیه که در قانون در نظر گرفته شده و لواط اجباری با عنوان لواط اجباری، یعنی اگر فردی، یک مرد از توی یک مرد دیگر وادار به رابطه جنسی بشه، در اینجا لواط صورت گرفته، ولی فقط فرد مجرم یعنی فرد متجاوز مجازات میشه، نه فرد قربانی. اتفاقا ما خیلی موارد خیلی زیادی داریم، اخیرا یک پسر 18 ساله از طرف معلم زبانش قربانی تجاوز شده بود، با من ارتباط داشت، با دوستان ما ارتباط داشت، کانکتش کردیم به روانشناسمون، باش ارتباط گرفت، کانکتش کردیم به روانپزشکمون، ازشون کمک گرفت و این بچه خب در کمال اعتماد به معلمش از طرفش آسیب دیده بود و بازپروریش و ترمیم اون جراحتش واقعا سخته. یک نکته خیلی مهم هست و اون این که در جامعه ما شاید زنان بتونن سکوتشون رو بشکنن، ولی برای مردان یک فضای خیلی سختگیرانه تری وجود داره از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگ جمعی، که بهشون دائما دارن میگن تو مردی، تو اگه بری و بگی و ادعا کنی که کسی بهت تجاوز کرده، تو دیگه هویتت اساسا نابود میشه. چرا ما این کارو با اعضای یک جامعه انجام؟ این چه تفکریه؟ از کجا میاد؟ ببینید بیشتر، یعنی اغلب قربانیان تجاوز جنسی در مواردی که مرد قربانیه ساکتن، هیچ کدومشون نمیرن شکایت کنن، خیلی کم، خیلی کم، کمتر از انگشتان دست شاید در سال کسی بره و ادعا کنه که بهش تجاوز کردن. چرا؟ چون آسیب‌های اجتماعی که ناشی از بازخورد اجتماعی مردمانش اون فرد هست بهش اجازه نمیده بیاد در موردش صحبت کنه. قانون حمایت میکنه ازش. جالبه، قانون از اون فرد، از اون مرد قربانی تجاوز حمایت میکنه، ولی جامعه نه، جامعه پسش میزنه، جامعه انکار میکنه هویت و شخصیت اون فرد رو. برای همین اون فرد مجبور میشه سکوت کنه، مجبور میشه، و این واقعا دردناکه. به نظر من باید همونقدر که برای شکستن سکوت توسط زنان ما مطالبه گری داریم، در مورد مردان هم این اتفاق صورت بگیره. البته این رو هم بگم که جامعه آماری قربانیان مرد یقینا خیلی 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 کمتر از جامعه آماری زنان قربانی تجاوز هست، ولی هست، اونها هم هستن. اون قربانیان مرد رو هم در کنار قربانیان کودک و زن ما داریم، و متاسفانه فشار اجتماعی خیلی زیادی روی مردان هست در مورد شکستن سکوتشون یا اقدام قانونی. روش اثبات لوات اجباری هم دقیقا مثل دنای به عنف، یعنی کافیه که نمونه برداری بشه از مقعد و یا بدن فرد یا هر مستند دیگری وجود داشته باشه، از اونها استفاده بشه، از همون طریق قابل اثباته، و مجازاتش هم دقیقا مشابه همونه، زانی به اعدام محکوم شد.
آیا تبصره یا بندی در قانون وجود داره که مشخصا پرداخته باشه به کیس تجاوز به مهاجران برای مثال، یا به معلولان، یا به ناشنوایان، نابینایان، در واقع افرادی که در اقلیت هستن که با قوانین خاص یا ویژه یا متفاوتی به این پرونده ها رسیدگی بشه؟ آیا همچین چیزی وجود داره اصلا؟
در مورد اتباعی که اوراق هویتی ندارن یا مدارک تردد ندارن، چون تمام مراحل رسیدگی قضایی ما با ثبت مشخصات هویتی و غیره و غیره در سامانه سنا صورت میگیره، خب یقینا اگر فردی اوراق هویتی نداشته باشه نمیتونه شکایت کنه. این یک باگ بزرگه، این یک خلأ توی آیین دادرسی شکلی ما، آیین دادرسی کیفری ما، این یک خلأ بزرگ به حساب میاد و خب باعث میشه که گروه های مهاجر فاقد اوراق هویتی هستن نتونن از ظلمی که بهشون میشه حرف بزنن یا براش اقامه دعوی کنن. یک ستمه به نظر من، این یک تبعیض آشکاره. در مورد گروه های حساستر مثل معلولین، کهنسالان، کودکان و غیره و غیره، قوانین خاصی نداریم. یک نکته که وجود داره در مورد این افراد معلول یا سالمند، بهزیستی هم میتونه، یا در مورد حتی کودکان بهزیستی هم میتونه خودش رأساً اقدام به اقامه دعوی کنه. حتی انجیوهایی که مرتبط با حقوق کودکان یا زنان فعالیت میکنن میتونن توی این موارد مداخله کنن و شکایت کنن. حتی این یک نکته خیلی مهم بود که لازم بود عنوان بشه.
یه بحث دیگه که از بحث آزارهای خیابانیه که اونها رو هم میشه پیگرد قانونی کرد و ازشون شکایت کرد. توی همچین مواقعی چه کار میتونیم بکنیم؟ یعنی اگر ما توی یک مکان عمومی یا خیابون مواجه شدیم با فردی که آزار کلامی جنسی میرسونه و یا مزاحمت ایجاد میکنه، چه اقداماتی میشه علیه اون انجام داد؟
ببین، در مورد آزار خیابانی نظیر لمس یا فحاشی یا به کارگیری الفاظ رکیک و غیره و غیره، بله، ما مبنای قانونی داریم براش، قوانین کیفری ما بهش پرداخته و برای اون مجازات حبس و شلاق رو در نظر گرفته. خب چجوری قابل اثباته؟ ببینید، الان خدا رو شکر همه جا دوربین هستش، همه جا معمولا معابر شلوغه، همه مغازه ها دوربین دارن، همه بانک ها دوربین های راهنمای رانندگی و غیره و غیره. اگر یک نفر یک تعرضی انجام بده، همون لحظه همونجا اون فرد قربانی میتونه که فرد آزار دیده میتونه که کمک بخواد از فروشنده ها کمک بخواد، از مغازه‌دار ها کمک بخواد و درخواست اینو بکنه، سنگ بزنن یا اون فرد رو بگیرن و همون لحظه میتونه حالا مشخصاتش رو اگر که به یادش مونده کمک بخواد، حالا صورت جلسه کنه و درخواست این رو بده که مثلا دوربین های بانک چک بشه، دوربین های اداره چک بشه یا دوربین های اون محلی که توش هست، حالا بیمارستان، شهر بازی، هتل، اداره است یا هر چیزی، یه هر فضای عمومی که هست، میتونه بخواد که دوربین هاشو، دوربین های نزدیک اون محل وقوع جرم بررسی بشه و اقدام به شکایت قانونی کنه و یقینا بهش رسیدگی میشه. ولی خب خیلی وقتها با جهل به این که قابل اثبات نیست، خیلی ها پیش رو نمیگیرن، در حالی که حتی مزاحمت خیابانی اتومبیل ها هم خودش قابل پیگیری هست. ببین، برای اثبات وقوع جرم خیلی خوبه که همون ساعت اولیه اقدام بشه و شهود خیلی مهمه. مثلا اگر کسی واقعا شاهد این بوده که یک فرد بیگانه شما رو لمس کرده، همون لحظه شما تلفن اون شخص رو بگیرید. اگر یک شخصی توی تاکسی یا مترو همراه شما بوده و دیده یک نفر اذیت کرده شما رو یا الفاظ زشت در مورد شما به کار برده، الفاظ رکیک جنسی به کار برده، میتونید اون افرادی که شاهد اون قضیه شماره هاشون رو بگیرید و ازشون خواهش کنید که اگر شهادت شهود در دادگاه لازم بود، این دوستان حضور پیدا کنند. یا از اون فروشنده ها بخواین که دوربینشون رو مال اون روز رو در اختیار شما قرار بدن که به دادگاه مراجعه کردید، ارائه بدید به دادگاه. یعنی میخوام بگم که هر چقدر زودتر اقدام کنید و هر چقدر بتونید که اون مستندات و شهود رو برای خودتون حفظ کنید، اون جرم قابلیت اثبات بیشتر خواهد داشت و خیلی سریعتر در دادگاه اثبات و احداث خواهد شد.
و سوال آخرم اینه که به طور میانگین چقدر طول میکشه که به یک پرونده تجاوز رسیدگی بشه، تموم شه و پرونده مختومه اعلام بشه؟
ببین، یه قضیه که هست، روند دادرسی ما یک روند خیلی طولانی و خسته کننده، چون هم مرحله پیش دادرسی داره، یعنی مرحله تحقیق رو داره در دادسرا، و هم مرحله دادرسی در دادگاه صالح رو داره. اگر که یک پرونده شسته رفته‌ای باشه که همه مستندات کافی باشه، وجود داشته باشه، یا مثلا ادله قوی راجع به اثبات جرم وجود داشته باشه، خیلی سریع از دادسرا به دادگاه میره پرونده. و با توجه به اینکه آرا قابل تجدید نظر و اینها هستن، یعنی کمترین سریع ترین زمان برای صدور حکم به نظر میفته که 9 ماه باشه، ولی خب یقینا ممکنه بیشتر از این در عمل طول بکشه، ولی خب سریعتر از اون اتفاق نمیفته. یعنی حداقلش اینه که 9 ماهی طول بکشه، مگر اینکه پرونده ویژه باشه که وجدان جمعی یک جامعه رو خطر باشه، مثل پرونده تجاوزهای سریالی، متجاوزین سریالی که خب تعداد کیس هایی که بهشون تجاوز کردن خیلی زیاده، 10 نفر. خب در این مورد این پرونده با نگاه ویژه و با سرعت بیشتری انجام میشه، دقت بیشتری براش خرج میشه، نیروهای بیشتری روی پرونده تمرکز میکنن که برای پاسخ دادن به وجدان جمعی جامعه و آزاری که جامعه از اون رفتار بزهکار حاصل شده بهش پاسخ سریع داده بشه. برای همین پرونده ممکنه که سریع تر نتیجه بگیره.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
یک موضوعی که وجود داره اینه که خب خیلی همون میدونیم دلیل این که این سکوت قربانی انقدر زیاده در تمام دنیا، حالا دیگه جهان سوم و جوامع سنتی که دیگه واقعا به کنار، برخورد جامعه با اون قربانی تجاوزه و اون بهای سنگینی که این قربانی باید بده باعث میشه که خب نده، نخواد بده و سکوت کنه. اینجا من سوالی که برام مطرحه اینه که قانون چه نقشی داره تو این قضیه؟ یعنی چه خلأهایی رو قانون کشورمون به وجود آورده که دامن میزنه به همون بحثی که باز دوباره فرد قربانی ترجیح بده که سکوت کنه؟
ببینید، درباره خلأهای قوانین کیفری ما باید این رو بگم که بله، یک باگ بزرگ قانونی داریم ما در این مورد. قوانین کیفری ما اساساً ناکارآمدن. آستانه بالای تجاوز و روش‌های اثبات اون کمک میکنه که موارد خیلی کمی از مصادیق موجود در جامعه که قربانی تجاوز هستن بتونن اثبات کنن که بهشون تجاوز شده. بابا خیلی وقت‌ها متجاوز ما انقدر باهوشه، انقدر کاربلده که تجاوز میکنه، همه آثار جرم رو از بین میبره، 2 روز هم طرف رو یه جای دیگه دور افتاده، 3 روز یه هفته یه جای دور افتاده زندانی میکنه، بعد ولش میکنه، بعد طرف چی توی دستش نیست که بتونه اثبات کنه. چجوری اثبات کنه؟ هیچ آثار و مستند قانونی که قابل ارائه به دادگاه باشه وجود نداره. چرا؟ چون قوانین ما در اثبات تجاوز آسانه خیلی بالا رو در نظر گرفتن. حتما باید دخول اتفاق بیفته، حتما باید مستندات و یا شهود یا اقرار یا قسم وجود داشته باشه. یعنی کار برای اثبات جرم سخته. از طرفی مجازات اعدام واقعا برای فرد آسیب دیده یک گنگ بزرگه. ببینید همین الان توی پرونده کیوان امام ما دیدیم بیانیه صادر کردن که ما مخالف اعدام این فرد هستیم، یک مجازات جایگزین براشون در نظر بگیرید. ولی دیگه هیچ کسی نمیاد توجه کنه که اینا مخالف اعدامن یا موافق اعدامن، چون اون یک فرد زانیه محکوم میشه به اعدام. از طرفی بحث فساد فی الارض الان در مورد ایشون مطرح شده، یعنی ترویج فحشا در جامعه، خب حتما که مجازات اعدام براش در نظر گرفته میشه. خب همه اینها روی هم رفته باعث میشه که هم به سبب ناکارآمدی قوانین، هم به سبب اینکه خیلی خیلی محدودن قوانین حمایتی از بزهدیدگان تجاوز و یا زنا و مراقبت خیلی اندکی از افراد میکنه قوانین موجودمون، خیلی افراد ترجیح میدن که وارد اون پروسه سخت و طولانی اثبات جرم نشن و دادرسی رو عطاش رو به لغاش ببخشن، لغاش رو به عطاش ببخشن و از خیرش بگذرن و سکوت کنن. و نیازمند این هستیم، یعنی به طور جدی ما نیازمند این هستیم که قوانین کیفری ما بازبینی بشن و حقوق افراد و کودکان به خصوص در قوانین بیشتر و بیشتر و بیشتر مورد حمایت قرار بگیره. مجازات تجاوز رو درش بازبینی بشه و حبس‌های طولانی مدت یا مجازات‌های جایگزین برش در نظر گرفته بشه و اعدام هست بشه. امیدوارم که این تغییرات به زودی اتفاق بیفته. اخیراً یکی از دوستان اومد با من، خیلی دوستان نزدیکم بود، گفت که فلانی رو که گفتن این هم آدم اومده در موردش صحبت کرده، من میشناسم، ایشون همکار برادر من بود و خیلی آدم خوبیه. برادر من میگه این آدم خیلی آدم خوبیه. چرا ما فکر میکنیم که اون آدم خوب هرگز این کار انجام نمیده؟ خیلی از اسامی که عنوان شدن افرادی هستن که دانشگاهی هستن، پژوهشگر هستن، افراد مطرحی هستن، ولی آیا بعیده این فرد این کار انجام بده؟ خیلی. چرا؟ چون طبق فرهنگ و عرف و رویه ما زندگی جنسی افراد خیلی پنهانه و در ظاهر همه ما افراد خیلی حرفه‌ای، خیلی پولیتیکال، خیلی جدی، رسمی و سیاستمدار یا اقتصاددان یا پژوهشگری در ظاهر به حساب میاییم. خب ولی این دال بر اون اخلاق سالم جنسی افراد نیست. متاسفانه افراد زیادی به سبب آسیب‌های زیادی که حالا حتماً و یقیناً ناشی از دوران کودکیشون هستش که اینها رو باید روانشناسان درباره‌اش صحبت کنن، در دوران بزرگسالی تعیشون بر اینه که به دیگران همون آسیب‌های مشابه رو وارد کنن و در نهایت برای مقابله با این حرکت یقیناً افشاگری یا حمایت از بزهکدیدگان و قربانیان یک حرکت جمعی خیلی مفیده که جلوی تجاوزها رو بگیریم. ما میبینیم که قانون ما خیلی محدودیت‌های زیادی داره در این مورد. من امیدوارم لایحه منع خشونت به زودی تصویب بشه، هر چند خیلی قلقم شده، ولی باز در اون ما میبینیم که حمایت بیشتری از امنیت جنسی زنان و یا مقابله با متجاوزین شده. ولی قوانین کیفری ما خیلی ناکافیه. قانون کیفری ما وقتی نمیتونی مجازات تجاوز یا زنایی به عنف رو ثابت کنی تحت عنوان رابطه نامشروع حکم میگیره و خب اون شلاقی که قابل معاوضه با پول نقد باشه به درد نمیخوره، قابلیت بازدارندگی نداره. نه اینکه من بخون فاطمه بابخانی یک فعال مدنی موافق شلاق باشم، خیر، من هم با اعدام مخالفم، هم با شلاق، هم با هر نوع رفتار تحقیرآمیز علیه متهم مخالف هستم. همونطور که علاوه بر اینکه به مجازات دهی افراد متجاوز اعتقاد دارم، به ممنوعیت اعدام هم اعتقاد دارم. میدونید که مجازات زنای بوم یا همون تجاوز در قوانین ما اعدام هستش. من به شدت با اعدام مخالفم و فکر میکنم که همین مجازات هستش که جلوی اثبات خیلی از تجاوزها رو میگیره و خیلی ها به خاطر اون روان انسانی سالم خودشون که مخالف اعدام هستن نمیرن شکایت کنن، یک فرد رو به کشتن بدن و او فرد در آرامش به خاطر ناکارآمدی قوانین کیفری ما بدون اینکه عقوبت دهی بشه فرار میکنه. به نظر من انفرادی های طولانی مدت، حبس های طولانی مدت میتونه که جایگزین اعدام بشه و کارآمدتر یقینه. ما اخیراً یه موردی داشتیم از سیستان و بلوچستان، یک دختر طبعه افغان بود، ایشون با خانوادهشون ساکن سیستان بودن و به طور غیرقانونی وارد کشور شده بودن، اوراق هویتی و مدارک تردد نداشتن. این وسعت ایشون از یکی از اعضای خانوادهشون باردار شده بود. خب دقیقا نگفتی، ولی خب ما حدس میزدیم که از طرف داماد خانواده این اتفاق افتاده، چون خواهرشون ماها بود باردار بودن و نزدیک زایمانشون بود. باردار بودم و متاسفانه نزدیک 4 ماه بود که متوجه شده بودن که باردارن، چون خیلی دختر بچه کم سن و سالی بود، 15 ساله بود، 14-15 ساله بود، خیلی کم سن و سال بود، خیلی فضای بسته، حتی اجازه خروج از خونه بهشون داده نمی شد، اجازه تحصیل، هیچ گونه حقیشون نداشتن، دست به جمعی با فامیل توی خونه زندگی میکردن. و خب خواهرشون که فهمیده بود این قضیه رو و خب مشخص بود که از داخل خانواده یه نفر بهشون تعرض و دست درازی کرده، برده بودن مرکز بهداشت. دوستان ما در مرکز بهداشت واسطه ارتباطات خیلی زیادی که من با افراد مختلف در سطح کشور دارم، ایشون پزشک بودن، به من اطلاع دادن، کمک خواستن از بنده. بعد حالا ما با دفتر زنان استانداری سیستان صحبت کردیم و اینها، در نهایت قرار بر این شد که برای اینکه این دختر زنده بمونه ما از اون خونه خارجش کنیم. خیلی خوب، این آثار خیلی سنگینی بود. ممکن بود به نیروهای بهزیستی حمله کنن، ممکن بود ترورشون کنن و خب خانواده این تیپی بودن. در نهایت قبل از اینکه ما اقدام کنیم، از عطاری داروهای گیاهی گرفته بودن برای دفع اون جنین، به سختش کرده بودن. حالا من مخالف اون بودم، واقعا به شدت مخالف این بودم که اون بچه‌ای که 4 ماهشه سخت بشه، چون این دختر خیلی کم سن و سال بود و احتمال مرگش وجود داشت در حین استفاده از اون دارو و یا سخت اون بچه. خب حالا عوارض طولانی مدتش هم هست. ببین، این مثال یک مثال گویاییه. میان انکار میکنن وقوع تجاوز رو در کشور، برای کسانی که میان میگن کرم از خود درخته. ما در بین میلیون ها گزارش تجاوز، میلیون ها موردی که هر روز در اتفاق میفتن، هر روز صدها نفر قربانی تجاوز هستن، اگر هیچ آمار رسمی ارائه نمیشه دال بر این نیست که وجود نداره. نهادهای ما در این مورد کمکاری دارن، رسانه ملی ما در این مورد کمکاری داره، سیستم آموزشی ما در این مورد کمکاری داره. پس این وظیفه فرد به فرد ماست که از این قربانی ها حمایت کنیم، این بچه ها رو آگاه کنیم، افراد رو آگاه کنیم، کمک کنیم به افزایش آگاهی، به جای اینکه ساعت ها در فضای فان اینستاگرام بچرخیم، بهتره سعی کنیم که آگاهی هایی که به دست میاریم رو با دیگران به اشتراک بذاریم، کمک کنیم افراد بیشتری آگاه بشن که قربانی تجاوز قربانی تجاوزه، نه جنایتکار، نه مجرم، و لازم همه ما حمایت کنیم. نریم توی توییتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک و غیره و غیره بنویسیم که خودت حتما یک کرمی داشتی که این اتفاق برات افتاده. از جسارت زنانمون برای بیان اتفاق دردناکی که براشون اتفاق افتاده حمایت کنیم، کنارشون باشیم، قضاوتشون نکنیم. شاید برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته، شاید برای خیلی ها اتفاق افتاده و حرف نزدن تا حالا درباره، چون میترسیدن از این قضاوت ها. شاید برای خیلی ها سال ها سر اتفاق میفته و تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه. قضاوت های ما باعث میشه که روند این تجاوز ادامه دار باشه. ما موقع شریک جرم متجاوز هستیم. اگر در جمع مردانه یکی میاد درباره اینکه با منشیش رابطه اجباری داشته، رابطه زورکی داشته حرف میزنه، خوشایند نباشه برای ما. تقبیح کنیم اون آدم رو و بهش بگیم که اون رفتار غیر انسانی و زشتش رو متوقف کنه. کنار هم اگر اقدام نکنیم برای آگاه‌سازی و برای حمایت از قربانیان، جامعه ما تا سالهای آینده هیچ تغییری نخواهد کرد. پس بیایید با هم کنار قربانیان تجاوز وایسیم، علاوه بر اون برای ارتقای آگاه‌سازی جامعه‌مون تلاش کنیم، علاوه بر قضاوت نکنیم همدیگر رو، لطفاً کمتر قضاوت کنیم. شاید برای خود ما هم اتفاق بیفته و هیچ گریزی از این نیست.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. خیلی 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 ممنونم از خانم فاطمه باباخانی که دعوت منو قبول کردن و توی این قسمت مهمان رادیو مثلث بودن. اگر مایل به بازگو کردن داستان آزار جنسی خودتون هستید حتما ایمیل بزنید. توی شبکه اجتماعی هم رادیو مثلث رو فالو کنید، توی هر پلتفرمی به فارسی میتونید سرچ کنید رادیو مثلث براتون میاره. علاوه بر اون من لینک شبکه‌های اجتماعی رو هم توی توضیحات پادکست میارم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین دومین میان مثلثی این پادکست بود. با امید روزای بهتر، مهر ماه 1399.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.